جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از طراوت گل آشیانه ها، لبریز از طراوت گل آشیانه ها، لبریز از طراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان و دوستداران خاندان وحی، خصوصا برنامه جرعه. 12 حدیث از کتاب عقل و جهل کافی، صفحه 30 چاپ دارالحدیث که در برنامه‌های گذشته آغاز شده بود، ادامه اون حدیث بدین قراره. این حدیث از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست به هشام بن حکم. امام در این حدیث با بهره گرفتن از آیات آفاقی که در قرآن به اون اشاره شده، مواردی رو که خداوند انسان رو به تدبر و اندیشیدن و تعقل وادار میکنه گوشزد میکنه و میخواهد که در این آیات به دقت توجه بکنه. آیه که امام تلاوت کردند 24 آیه از سوره مبارکه روم و این سوره 30 سوره قرآن هست. امام تلاوت کردند و من آیاتهی یوریکم البرق خوفن و تمعن و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. از جمله آیات الهی اون که به شما نشون میده برق رو موجب ترس و وحشت شماست و همینطور موجب طمع و امیدواری شما، و از طرف دیگه از بالا به پایین آب رو نازل میکنه، زمین رو بعد از مردنش زنده میکنه. به درستی که در این آیات آیه هایی هست، نشانه هایی هست برای قومی که عقل و شعور و درک دارن. و من آیاته یوریکم البرق، خداوند به قدرت کامل خودش آب دریاها و بخار زمین رو متساعد میکنه و اون رو به صورت ابر در میاره و چون بالا میره توسط باد در اطراف زمین حرکت میکنه، ابرها به شدت به هم برخورد میکنن و تولید برق میکنه، و خود این برق چه انسانهایی رو که در بیابانها به مرگ و هلاکت رسوند، باعث آتش سوزی شده، جنگلهای فراوانی توسط این برق از بین رفته است و باعث وحشت هست، خوفن و طمعن. در نتیجه وقتی که ابرها به هم میخورند و تولید برق میکنه، برخورد دوتا ابر باران تولید میشه. این باران خوفن و طمعن هست، یعنی هم باعث خوف میشه هم باعث ترس میشه. یک صاعقه مرگبار یا یک باران سیلاسا گاهی اوقات موجب وحشت میشه، چنانکه بر امتهای گذشته هم نازل شده، و همینطور باعث طمع میشه. یعنی مردم منتظرن ابرها به هم بخورد، باران بیاید، و خصوصا کشاورزها و کسانی که با باران و آب سر کار دارن از این نعمت الهی چقدر منتفع و چقدر سود گیرشون میاد، چقدر بهرمند میشوند و باعث رونق کشاورزی میشوند. و مفاد ینزل من السماء ماء، فواید باران در تلطیف هوا، جاری شدن چشمه ها، نهرها، رودخانه ها و چشمانداز زیبای دشت ها برای انسان. فیحیی به الارض بعد موتها، گیاه میرویه، سبزی و خرمی و شادابی و زنده شدن حیات و ایجاد نشاط و فرح بخشی برای انسان و حیوان میشه. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، که این مراد این تمام این مواردی که خداوند فرمودند و نعمتهای محسوس الهی هست و گاهی اوقات نعمتهای غیر محسوس که دیده نمیشه، تمام اینها آیاتی است برای این که انسان بیندیشد، تعقل کند و به قدرت و حکمت و وجود الهی پی ببرد. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. و الا اگر کسی تعقل نکنه، مثل کر و کوری که از آیات الهی رو میبینه و گذر میکنه و اصلا توجهی نمیکنه، این همه آیات هیچ کدوم نقش و اثر تربیتی برای او نخواهد داشت.
الله یا الله، الله یا الله، الله
يا الله. امام علیه السلام مجددا به هشام آیات دیگری رو تلاوت میکنند. لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. امام علیه السلام از این فضای دشت و بیابان و آب وارد یک فضای دیگری از اندیشه و تعقل میشن و هشام رو وادار میکنن به اندیشیدن. هشامی که شخصیتی هست کلامی در محضر امام علیه السلام مدت‌های زیادی بوده و مطالب فراوانی یاد گرفته. این آیه در سوره مبارکه انعام هست، ششمین سوره از قرآن، آیه 151. بگویید تا برایتان بخوانم آنچرا که پروردگار شما بر شما حرام کرده و اون این است که هیچ چیزی برای او شریک قرار ندید و به پدر و مادرتون احسان بکنید، فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسونید، نکوشید، سخت جنین نکنید. بدانید که رزق شما و ایشون رو ما میدهیم و نزدیک اعمال زشت نشوید، چه علنی چه پنهانی. هیچ کسی رو که خدا خونش رو حرام کرده به قتل نرسونید مگر اینکه کشتنش حق باشه. اینها اموری است که پروردگارتون به اون سفارش کرده تا شاید اندیشه بکنه. در این آیه سه مسئله بزرگ رو خداوند بیان کرده و برای اون حکم صادر کرده: شرک به خدا، امر به احسان به والدین در مقابل نهی از آزردن اونها، و دیگری نهی از کشتن فرزندان. دو قضیه شرک و احسان والدین رو خیلی سفارش شده و مطالب زیادیشون شنیدید، اما بحث قتل اولاد از موارد بسیار مهمی هست که باید امروزه به اون پرداخته بشه. امروز سخت جنین علاوه بر مسئله اقتصادی، بحث حفظ شأن و آبرو هم مطرح میشه. برخی خانم‌ها اظهار می‌کنن که چون پشت سر هم حامله شدن و زایمان کردن دون شأن اونها هست، به این دلیل واهی میان سقط جنین رو انجام میدن که این کار از گناهان بزرگ، آثار بدی در زندگی میگذاره. و در آیه شریف از کشتن اولاد به جهت ترس و فقر و احتیاج سخن به میان اومده که شدیداً از اون نه شده. خدا میفرماد نحنو نرزقهم و ایاهم. دقت بکنید، نحنو نرزقهم و ایاهم، ما هستیم که رزق رو پرداخت میکنیم. شما چرا ناراحت هستید؟ ان قتلهم کان خطئا کبیرا. بعضی ادعا میکنن چون ما نمیتونیم خوب بچه ها رو تربیت بکنیم و از لحاظ زندگی معیشتی نمیتونیم به اونها بپردازیم، اونها رو سخت جنین میکنیم. خب این حرف بسیار باطلی هست. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، این خطای بسیار بزرگی است که شما انجام میدهید. معنای آیه اینه که فرزندان رو از ترس اینکه مبادا دچار فقر بشن اونها رو هلاک نکنید، از این میترسید که مبادا به خاطر فرزندانتون شما به گدایی و تکدیگری بیفتید. خب میان بچه ها رو به قتل میرسونن که تن به ذلت ندن. دختران خودشون رو قدیم به خاطر اینکه حفظ آبرو داشتن میومدن اینها رو زنده به گور میکردن یا از بی میبردن، میگفتن ما به خاطر اینکه نمیتوانیم اینها رو خوب اداره بکنیم اونها رو به قتل میرسونن. خب این حرف بسیار باطلی هست. انشاءالله شرح و بسط این حدیث در برنامه های آینده به سمع شما خواهد رسید.
یک آینه از دست خدا روشن شد.